وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه ساعتهم وفي كل ساعة، وليا وحافظا وصائبا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. قبل از هر چیز شهادت حضرت علی عبدالله امام جعفر صادق صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواحنا فدا، مقام معظم رهبری، مراجع تقلید و همه شیعیان، مخصوصا شما حضار محترم و شاگردان مکتب جعفری، تسلیت و تهذیب عرض می‌کنم. امیدواریم خدای متعال و همه ما توفیق پیروی واقعی از اهل بیت و از این امام بزرگواری که افتخار انتصاب به مکتب ایشون را داریم مرحمت بفرمایید. در جلسه قبل عرض کردیم که ما برای اینکه با مخاطبمون زبان مشترکی داشته باشیم، ناچاریم موضوع بحث را توافق کنیم که حدودش چی باشه یا تعریف روشنی ازش ارائه بدیم. چون موضوع بحث ما دین هست، باید با مخاطبمون توافق داشته باشیم که منظور از دین که میگیم چیه. عرض کردیم که برای دین تعریف های مختلفی ارائه کردن از دیدگاه‌های مختلف، ولی اونها مورد بحث ما نیست. اونی که ما میخواییم دربارش بحث کنیم، اون دینی که مصداق کامل و صحیحش دین مقدس اسلامه، پس یه تعریف باید بکنیم که برای این دین منطبق باشه. به هر حال اشاره کردیم که جامعه شناسان اومدن به عنوان اینکه دین یک پدیده اجتماعی است که در جوامع مختلف همواره وجود داشته، باید تعریفی از این ارائه بدیم که این پدیده چیه. و چون ادیان بسیار متفاوت هستند، سعی کردم که یک معنای مشترکی رو بین ادیان پیدا کنند و اون رو تعریف دین قرار بدن. و اکثریت قاطعشون این مفهومی شبیه این معنا را ارائه دادن که دین عبارت است از یک اعتقادی که نسبت به امر مقدسی یا به قول بعضیشون امر قدسی کسانی داشته باشند و بر اساس اون اعتقاد رفتارهای را انجام. عنصر اصلی دین را به اعتقاد به یک امر قدسی معرفی کردن. اون وقت بعد بحثایی کردن که این امر قدسی یعنی چی، مقدس یعنی چی، قدسی بودن و قداست از کجا ناشی میشی. و بعضی هاشون وارد بحثای روانشناسی در این زمینه شدن که چجور میشه که آدم نسبت به یک کسی یا نسبت به یک چیزی احساس قداست بکنه. این مفهوم قداست چجور چیزیه؟ بحث‌های بسیار گسترده‌ای در این زمینه هست. بعضی سوال کردن که آیا ما میتونیم یه تعریف کلی از دین ارائه بدیم که هم ادیان مختلف و هم دانشمندان مختلف که از زوایای گوناگون به دین نگاه کردن اون تعریف را بپذیرن، آیا این کار را میشه کرد یا نه؟ خب این کاریست که جامعه شناسان کمابیش کردند و ما هم انکار نمی کنیم که در ادیان چنین عنصری وجود داره. اما نکته در اینجا هست که باید بهش توجه کرد. وانین است که اگر ما بین همه ادیان یه مفهوم مشترکی پیدا کردیم، یه عنصر اصلی را شناسایی کردیم، این معناش این است که این تمام حقیقت دین را کشف کردیم، به طوری که اگر چیز دیگری خواستیم زمینه کنیم میشه یک امر عرضی و خارج از حقیقت دین. یا نه، پیدا کردن یک عنصر مشترک دلیل بر این نیست که تمام حقیقت دین را ما شناختیم. شاید بعد جلسات قبل هم من اشاره کردم، من خیلی حافظم قوی نیست، جزئیات بحث گذشته دقیقا یادم نمیمونه. شاید اشاره کرده باشم که کسانی در صدد هستند که این تعریف مبهم عام را از جامعه شناسان بگیرند و بعد بگن حقیقت دین همین است و دیگه هر چی دیگری در کنارش گذاشته بشه ذم الحجر الی جنب الانسانه، اونا دیگه جزء دین نیست. و کسانی که امروز این بازی‌های سیاسی را انجام میدن و میخوان مسائل احکام اسلام را، سنت‌های اسلام را، احکام اقتصادی و سیاسی اسلام را یا قوانین جزایی اسلام را حذف کنند و به طور کلی گرایش سکولاریستی، اینها یکی از شیوه‌هاشون، از شگرد‌هاشون، از شیطنت‌هاشون همینه که میگن دین عبارت هست از همین اعتقاد به یک امر قدسی، دیگه بقیهش زوائدی، تواشیش ملحق شده باید هست. بنده به این تکیه میکنم که ما دچار این مغالطه نشیم. مانعی نداره که بگیم اون مفهوم مشترک بین همه ادیان اعتقاد به یک امر مقدسی، ولی باید توجه داشته باشیم که اولا این ادیان که میگیم همه دین حق نیستن، شامل بت‌پرستی هم میشه. بت‌پرستی هم یه دینیست، اعتقاد به یه امر مقدسی دارن، امر مقدسشون بت‌هاشون. در قرآن هم به بت‌پرستی تعبیر اصلاح دین شده، لکم دینکم ولی دین، الله یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تا آخرش میفرماید لکم دینکم ولی دین. اون دینی که میفرماید دین شما برای خودتون من تابعش نمیشم، چیه؟ همون بت‌پرستی بود دیگه. پس اطلاق دین میشه بر بت‌پرستی هم کرد. اگر ما یه تعریفی بخوایم بدیم که شامل دینهای توحیدی بشه، شامل دینهای شرکامیز هم بشه، خب اشکالی نداره بگیم اعتقاد به یک امر مقدس، معنی که راحت پیش طرفدارانش مقدس بشه. ولی خب باید بدونیم که وحی نشد تمام حقیقت دین. این معنیش نیست که در دین اسلام هم جز اعتقاد به یک امر قدسی چیز دیگری جز اسلام نیست، بقیه دیگه حواشی و عوارض. برای اینکه یه خود جا بیفته این مطلب را، من از اصطلاحات منطقی خودمون استفاده میکنم. ما معمولا وقتی بخوام یه حقیقت رو تعریف کنیم اینجور یاد گرفتیم که باید این تعریف باشه مرکب از جنس و فصل. جنس یه مفهوم عام نیست که شامل اون ماهیت مورد نظر و ماهیت دیگری مشابهش میشه. بعد اون وقت باید یه فصلی اضافه کنیم که این را متمایز کنه از سایر ماهیت هایی که باش مشابه هستن. مثلا حالا تعریف معروفی که تو کتاب همون داریم، ما میگویم الانسان حیوان ناطق. برای تعریف انسان اول یه مفهوم عام را پیدا میکنیم که بین انسان و سایر حیوانات مشترک مفهوم حیوان را حفظ میکنیم، این به منزله جنس قرار میگیره. بعد وقت برای اینکه انسان متمایز بشه از سایر حیوانات، ناطق را به عنوان یک فصل اضافه میکنیم. حالا من درباره این تعریف نمیخوام بحث کنم که صحیح هست یا نیست، به عنوان مثال هست. حالا اگر یک کسی اومد گفت آقا ما رفتیم تحقیق کردیم اون حقیقتی که مشترک است بین انسان و بسیاری از موجودات زنده همون حیوانیت است، خب این ما نفیش نمی کنیم. خب بله، حیوانیت بین انسان و بسیاری از موجودات دیگه مشترکه، اما حالا این معناش اینه که تمام حقیقت انسان همون حیوانیته؟ اون میشه به من برای جنس، این یک جزئی از این ماهیته، جزء دیگرش فصل است و اصلا تمام حقیقت اون ماهیت در همون فصل ظهور میکنه و تبلور پیدا میکنه. حقیقت انسانیت انسان به حیوانیتش نیست، به ناطقیتش نیست، به اصطلاح خود آقایون به نفس ناطقه است. پس این که ما یک مفهوم عام پیدا کردیم، این دلیل این نمیشه که این تمام حقیقتشه. یه خورده اجازه بدید بحث رو دقیق‌تر مطرح کنم. محفل علما، ما وقتی بخوام یه تعریفی پیدا بکنیم از چیزی، لازمه که با یک محکی ذاتیات رو از عرضیات تشخیص بدیم. تعریف میگیم باید جنس موجودی باشه که مورد تعریف از ذاتیاتش، فرض کنم از ذاتیات. اگر در ضمن تعریف یک مفهوم عرضی عامی را وارد بکنیم، اون میگن از حد خارج میشه دیگه، میشه رأس. مثلا اگر به جای حیوان بگیم یه موجود حساسی است و ناطق، این دیگه تعریف حدی نیست، چون مفهوم عرضی داخلش. اون وقت صحبت میشه که ما اصلا ذاتی و عرضی را از کجا بشناسیم، از کجا بفهمیم که حساس ذاتی انسان است یا مفهوم عرضی، و متقابلا ناطق رو از کجا بفهمیم که این ذاتی انسان است یا امر عرضی. یک بحث بسیار عمیقی در اینجا وجود داره و فیلسوفان و منطقیدین خیلی عمیق اینها را حلاجی کردن و اصلا مورد نزاع و بحث قرار داده. این کسانی که آشنا هستند مقداری با مباحث تفسیری اینا، میدونن که شیخ اشراق از کسانی که در این مبنا اصلا حرف داره. یعنی که به این صورت ها ما نمیتونیم جنس و پس به چیز را ذاتیات و چیز را بشناسیم. دوست داشته باشید اوائل حکمت الاشراق مراجعه کنید، اونجا ایشون ببینید چه اشکالاتی در این تعریف داری که ما اصلا جنس و فصل رو چگونه بشناسیم، از کجا ذاتی و عرضی رو هم تشخیص بکنیم. ما برای اینکه تعریف حقیقی داشته باشیم، باید بستکن دو تا مفهوم، یکی عام و یکی خاص، اما به شرط اینکه هر دو ذاتی باشن. اگه عرضی باشن تعریف ما ناقصه، یعنی حقیقت شی درست بیان نشد. اگه یادتون باشه باز یه بار دیگه اشاره کردم که دین از اون ماهیات حقیقی نیست که اینجور جنس و فصل‌های ذاتی داشته باشه که باید ما با زحمت بریم تشخیص بدیم که آیا این ذاتی هست یا عرضی و دنبال فصل حقیقیش بگردیم. اینا از مفاهیم انتزاعی است. مفاهیم انتزاعی تعریفش با جنس و فصل حقیقی نیست. به قول آقایم اینا از طریق ماهیات نیستن که مرکب از جنس و فصل باشه. مفاهیم انتزاعی است. یک خود ساده‌تر بخوام بگیم، یک اصطلاحی است که کسانی این اصطلاح رو پذیرفتن به خاطر یک اهدافی، اسم یک مجموعه رو گذاشتن دین. اون اهداف، اون چیزهایی که مشترک بوده در تحقق اون هدف، اون هدفی که از دین داشتن، اینا رو در نظر گرفتن، اسم این مجموعه رو گذاشتن دین. شاید اگه ما بخوایم در اساس جنس و فصل تعریف کنیم، اصلا نتونیم این کارو بکنیم. به هر حال این نکته ها رو توجه داشته باشید، شاید هم تکرار بشه، چون یه خونیم رو برای ذهن های بعضی ها تازگی شاید داشته باشه، زود نپذیرن، جا نیفته، تکرار کردن ضرر نداره. ما میخوایم چیزی را تعریف کنیم که اولا از ماهیات نیست، ثانیا اگر ماهیت باشه باید ما ذاتیاتش رو بشناسیم. ذاتیات هم دست کم دو تا مفهوم ذاتی، یکی جنس و یکی فصل، باید داشته باشیم تا حقیقت ایستی را بشناسیم. حالا اگر ماهیت حقیقی نبود، چیزهایی که به منزله جنس و فصل است باید شناسایی کنیم تا بتونیم یک تعریفی به منزله تعریف حقیقی ماهیات نسبت به این مفهوم انتزاعی ارائه بدیم. اینم مقدمت تلقی کنید، به اون بحث برمیگردم. گفتیم جامعه شناسان گفتن که مفهوم عامی که بر همه ادیان صدق میکنه، اعتقاد به یک امر قدسی و مقدس است. ما برای مماشات میگیم بسیار خوب، این معنای عام را پذیرفتیم و فرض میکنیم که این از ذاتیات دین است یا به منزله ذاتی. این را به منزله جنس قرار میدیم برای دین، اما با جنس که تعریف دوام نمیشیم، باید فصل را بشتاب. این یه مطلب. ما حق داریم برای تعریف دین علاوه بر این عنصر مشترک، عنصر دیگری را هم اضافه کنیم. اگر پیدا کردیم که اون از ذاتیات دین است به منزله فصل. نکته دیگه اینه که با توجه به اینکه دین یه مفهوم انتزاعی هست، یک مفهوم اصطلاحی هست، این باید مفهومش از اهل اصطلاح بگیریم. این یه چیز عینی نیست که ما در خارج دنبالش بگردیم و ببینیم حقیقت چه تو آزمایشگاه بشناسیم یا یه جای دیگه. ممکن است اصلا همین کلمه دین معادلش در یک زبان دیگری اعم باشد از اون معنایی که ما در عربی داریم، ممکنه معادلش در یک زبانی احس از این باشد. ملازم این همه ما امروز توی ادبیات معاصرمون کلمه مذهب را با دین مساوی می‌بینیم. میگن آدم مذهبی است، آدم مذهبی هست، منظور این نیست که یعنی مذهب خاصی از یک دینی را داره. مذهبی بودن همون ترجمه ریلیجیست یعنی دینی. دین و مذهب الان در ادبیات ما مساوی تلقی میشه، یعنی آدم دینداری یا آدم مذهبی، مذهبی هست یعنی دین داره. منظورم اینه که کلمات وقتی در عرف‌های مختلف، زبان‌های مختلف به کار میره، مورد استعمالش رو باید در اون عرف درست شناخت. اینجا جا نداره که وقتی در عرف ما میگن فلانی آدم مذهبی است، بگیم آقا شما اینا اشتباه به کار بردید، مذهب اصلا چیز دیگری است، مذهب یک شاخه ای از دین، یه روش خاصی است، یک فرقه خاصی است. این چرا میگید شما آدم مذهبی است؟ مذهبی است میگن میخواد مذهب خاص شما معین کنه. میگم نه، منظورم اینه که دینداره، معتقد هست، یعنی هم کلمه دینی، متدین میگن مذهبی. بنابراین ما برای شناختن مفهوم یک لفظی که مورد حاجتمون هست، اونم در مفاهیم انتزاعی، اینجور نیست که یک معیار علمی داشته باشیم که بگیم آقا علم اقتضا میکنه که ما این را اینجوری تعریف کنیم. شما ممکنه برای تعریف آب برسید به این که مثلا بگید مایه ایست که ترکیب شده از اکسیژن و هیدروژن. اینا علم دیگه، برای اینکه شما هر آبی رو به تو آزمایشگاه تجربه کنید می‌بینید این دو تا عنصر درش هست. بعد ذاتیتش هم رو از این باب اثبات کنید که اگه یکی از اینها رو بگیرید دیگه آب نیست. حالا اگر این راست صحیح باشه برای شناختن ذاتیات. اما مفهوم دین یا مفهوم مذهب یا مسائل مفاهیمی که در علوم انسانی و اجتماعی به کار میره، اینا این مفاهیم انتزاعی، اینا اینجور نیست که ما یک معیار علمی داشته باشیم که ببینیم این تعریف بر اساس این معیار علمی صحیح هست یا نه. راه صحیحش این است که به اهل عرف اون کسانی که این لفظ رو به کار میبرند مراجعه بکنیم و دقیقا موارد استعمالش رو بسنجیم و اون تعریف جامعی رو از موارد استعمال به دست بیاریم. توجه به این نکته، اگه کسانی بگن که آقا شما چطور میگید دین، ما این معنا میگیریم، شما یک معنای دیگه میگیرید، این بالاخره ما یه عرفی داریم، ما مسلمان هستیم، در عرف ما دین یه معنایی داره، ممکنه این دین، این اصطلاح در عرفهای دیگه قبول نباشه، اصطلاحات مشابهش هم از این باشه یا اخص از این باشه، یا حتی از این نکته دیگری، حتی در یک جامعه ممکنه یک لفظی چند تا اصطلاح داشته باشید، حکم مشترک لفظی را پیدا بکنید. کلمه علم در اصطلاح ما همه اینا علم به کار میبریم، ایسه مشترک هم در همه لغات هم معادل زیاد داریم، اما میدونید شما کلمه علم حتی در استعمالات ما حکم مشترک لفظی را داریم. یه علم از در مقابل جهل، یه علم از در منطق باعث میشه که مساویس با علم حصولی، اهم از تصور و تصدیقه. یه علم در فلسفه گفته میشه که اهم از حصولی و حضوری. یه علم گفته میشه برای این مجموعه مسائل مثل علم نحو، علم صرف، علم فقه. علم فقه غیر از اون معنای عام نیست که مقسم تصور و تصدیقه و اصطلاحات دیگر. یه اصطلاحش هم علم معادل ساینس هست که معمولا به علوم تجربی اطلاق میشه. پس حتی در یک عرف ممکنه یک لفظ چند تا معنا داشته باشه که مشترک لفظی رو داشته باشه. اینه که هر کدام رو باید طبق اون عرف خاصی که به کار میده طبق همون باید تعریف کرد. بگذاریم